وقل رب زدني علما.
صفحه 485. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. و کسانی که درباره الله پس از اون که دعوت او پذیرفته شد به مجادله و ستیز می‌پردازند، دلیل و حجتشون نزد پروردگارشون بی اعتبار هست، باطل هست و خشم خدا بر آنهاست و برایشون عذاب سختی مهیاست. آیت قبل در مورد پیام مشترک همه انبیای الهی بیان فرمود و گفت که روی اون پیام های مشترک باید جمع بشید، باید مانور بدید. ولی خب کسایی که دنبال قدرت و تعصب و تجزیه طلبی هستند در مسائل دینی میپردازند به جزئیات تا هویت خودشون رو جدا کنند و اصلا باعث و بانی جنگ های مذهبی از جنگ های صلیبی گرفته تا تمام جنگ های دینی و مذهبی هم همینه، چسبیدن به جزئیات و رها کردن اون کلیات و نکات مشترک. حالا این آیه می فرماید که کسایی که میرن و برای دینشون، برای مذهبشون می چسبند به اون جزئیات و برای خودشون دلیل تراشی می کنند. والذین یحاجون فی الله، در مورد الله، در مورد دین خدا میان دلیل میارن. یحاجون از ریشه حجه هست و حجت یعنی جدل و گفتگویی که هر طرف میخواد به دیگری غلبه کنه و مذهب خودش رو پیروز کنه، این میشه یحاجون. بعد از اون الان میان استدلال میارن در مورد خدا، یعنی خدا براشون یه حرفی زده در دین خودشون و میچسبن که خدا فلان چیز گفته و تمام شد. هر اون چی که خدا به ما گفته، یهودیان خداوند به اونها چی گفته در کتاب مقدسشون، به همون میچسبن. مسیحی ها چی گفته، به همون میچسبن. حالا خداوند در کتاب مسیحیان هم یک سری چیزایی گفته ولی یهودیان میگن ما کاری بون نداریم. استدلال میارن که اون چی که نزد خودشونه درسته و اون یکی باطله. بعد اون چی که خدا در قرآن گفته میگه ما نمیپذیریم، هرچی که در کتاب خودمون گفته و خدا هرچی اون گفته براش دلیل میارن برای خودشون و هرچی خدا در قرآن گفته علیهش میارن استدلال رو میخوان ردش کنن. اینجوری در مورد خدا میان جر و بحث میکنن، جنگ راه میندازن. حالا وقتی این کار انجام میدن، من بعد ما استجیب لهو، بعد از اینکه دعوت الهی پذیرفته شد، بعد از اینکه واضح شد قضیه که خدا که گفته برای همه گفت، برای همه انبیا گفته، در همه کتاب ها گفته و همشون سخن خداست، ثابت شد، مشخص شد، پذیرفته شد، ولی همچنان موندن تو تاریخ تو همون مسائل قدیمی خودشون، سر اون لج و تعصب دارن، ملکون نیستن و هزار تا دلیل میارن، کتاب می نویسن، کنفرانس برگزار میکنن، سخنرانی میکنن، به هزار شیوه میخوان اون مسائل اولیه دینشون رو بگیرند و اثبات بکنند و ببرن تا به قیامت همینجور میخوان روش تأکید کنند. میفرماید این افراد اون استدلال هایی که دارن میارن، حجتهم داحضتون عند ربهم. داحضه یعنی بی اعتبار، ساقط شده، پوچ هست نزد پروردگارشون. هرچند که مردم خیلی طرفدارش هستند، گوش میکنن، کتاب ها میخونن که عالمان دینیشون چی نوشتن، چون این کار کار عالمان دینیه، کار دانشمندان مذهبیه. اون افرادی که دین دارن این کار رو انجام میدن و مردم رو نگه میدارند بر روی همون عقیده قدیمی خودشون و کاری به کتاب های بعدی و پیغمبرهای بعدی ندارند. میفرماد هر چقدر هم برای خودشون استدلال بیارن، حجت بیارن، ولی همشون پوچه، ولی که مردم دارن میپذیرن، ولی که اون استدلال هاشون همه جا پخشه و طرفدار داره، ولی پیش خدا بی اعتباره. این یکی. و بعد از اون و علیهم غضبون، برشون غضب و خشم خداست، و لهم عذاب شدید، و عذاب شدیدی هم براشون مهیاست. چی شد؟ یعنی یک عالم دینی الان تهدید شد به عذاب سخت الهی و به غضب الهی، یعنی بیشترین کسایی که در خطر این تهدید قرار میگیرن همون دینداران هستن که فقط از روی تعصب و از روی اون قدرت دینیشون میان پافشاری میکنن، هزار سال و هزاران سال همچنان میخوان بر همون منافع شخصیشون، منافع مذهبیشون و قدرت طلبیشون پیش برند. الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعه قريب. الله همون کسی هست که کتاب رو به حق نازل کرد و همچنین میزان رو نازل کرد، و تو چه میدونی شاید قیامت نزدیک باشد. حالا اون همه استدلال، مردمی که داخل اون ادله مذهبیون غرقن و دین خودشون رو گرفتن، پیروان یهودی، پیروان مسیحی و سایر ادیان و سایر مذاهب، حالا امکان داره که حتی در یک دین مذهبهایی باشه، همون پیروان مذهب، حالا اون مذهب از دین اسلام باشه یا مذاهب در ادیان دیگر، اونها گرفتن و دارن میرن. حالا معیار سنجش چیه که مردم بفهمن که این استدلال ها پوچه یا استدلال ها معتبره؟ آدم نمیتونه تشخیص بده حالا حرف خدا چیه، بالاخره رأی نهایی خدا چیه. آیا ما مردم داریم فریب میخوریم، فریب عالمان دینی، یا اینکه ما داریم درست میریم و این استدلال ها استدلال های واقعی هن؟ معیار چیه؟ در این آیه معیار رو توضیح میده، میفرماید الله الذي انزل الكتاب، الله کسیه که کتاب رو نازل کرده. کتاب، تمام کتاب های الهی و در رأس اون قرآن که به عنوان آخرین کتاب هست، و این کتاب هم مشرف بر اون کتاب هاست، تأیید کننده اون کتاب هاست، و کتاب ها رو به حق نازل کرد، یعنی منشأش حقه، از خداست، محتواش حقه، هدفش هم حقه که به چه چیزی میخواد برسه. همچه کتابی رو خدا نازل کرد به حق، سراسر حق. و میزان، و همچنین معیار سنجشه. میزان یعنی ترازو، ترازوی تشخیص که آدم میتونه باش اندازه گیری کنه، بفهمه که این درسته یا غلطه. کتاب در دنیا زیاده، منتها قرآن الکتاب الفلام داره، یعنی کتاب واقعی، و بعد المیزانه. سایر کتاب های دنیا حالا در هر زمینه هم که نوشته شده باشه معیار نیست، یک کتاب در پزشکی نیست که اون یکی فقط معتبر باشه و مابقی به اون یکی ارجاع داده بشه، و الا اگر موافق اون نبود باطله. یا مثلا در زمینه های مختلف علوم، پزشکی، روانشناسی، جامعه شناسی، سیاست، قضاوت و هر چیز دیگر، کتاب ها زیادن ولی یک کتاب سنجش نیست. انسان در حال پیشرفته، داره پخته تر میشه و کتابهای بعدی داره کامل تر میشه. منتها قرآن معیاره، همه کتابها، همه نظریات، همه تفکرات میشه تشخیص داد که باطلن یا حقن. همه استدلالها واضح میشن که آیا بر اساس تعصب داره ریخته میشه یا بر اساس حقیقت. الله قرآن رو فرستاده که معیار سنجش باشه. و بعد از اون حالا میفرماد و ما یدریک لعل الساعت قریب، تو چی میفهمی شاید قیامت نزدیک باشه. یعنی آدم هی دست به دست نکنه، هی بیخیالش نباشه، فعلا خب من همین دین رو دارم، من همین مذهب رو دارم، من که فعلا بزرگان این چیزا رو میگن، حالا خیلی خرافات هم دارن بهش تحویل میدن، ولی همچنان داره جلو میره، یه سال یه سال، ده سال ده سال، میره که عمرش داره جلو میره. میفرمد تو چی میفهمی؟ شاید قیامت نزدیک باشه. یعنی یک هشداری میده که تو باید برگردی سمت معیار، سمت اساس و شاخص همه چیز، که بفهمی حقیقت چیه و فریب افراد متعصب نخوری. و قیامت هم شاید نزدیک باشه، همین که شاید نزدیک باشه بسه برای این که آدم جدی بگیره، بترسه و دنبال حقیقت باشه در دنیا. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها و یعلمون انها الحق الا ان الذین یمارون فی الساعة لفی ضلال بعید. کسانی که به قیامت ایمان ندارند در اومدنش شتاب می کنند و کسایی که ایمان آوردن از اون ترسان هستند و می دانند که اون حق هست. آگاه باشید، کسایی که در مورد قیامت به جدال می پردازند در گمراهی دوری هستند. و یه قبل بیان فرمود شاید قیامت نزدیک باشه. حالا می پردازه به قیامت که خیلی تأثیر داره توجه به قیامت در رویکرد انسان. می فرماید که اون کسایی که ایمان به قیامت ندارن، آنها چیکار میکنن؟ یستعجلوا بها، نسبت به قیامت عجله دارن، کی میاد، شتاب میبرزن. یعنی انگار از باب تمسخر که نمیاد، پس کی میاد، پس نیست که نمیاد، این همه آدم قبل از اون مردن، کدوم یکیشون زنده شدن؟ کی برگشته از آخرت که خبری باشه اونجا؟ و به این شکل مسخره میکنن، میگن اگه هست بذار بیاد. خب این کسایی که کافرند، ایمان به قیامت ندارن و میخوان که خودشون رو از سختی قیامت نجات بدن. ولی از اون ور آدم های مؤمن میفرماید والذین آمنوا مشفقون منها، برعکس اون کسایی که مؤمن هستن نسبت به قیامت ترس دارن. مشفق، اشفاق، یعنی یه ترس همراه با نگرانی، کسی که مراقبه، کسی که میترسه به دردسر بیفته. آدمای مؤمن اینجوری میشن و در کارهاشون حواسشون رو جمع میکنن که به دردسر نیفتن. نسبت به قیامت اینجوری هستن، یعنی کلن بر اساس قیامت چون ترسان هستن، حالا مواظبن ظلم نکنن، حق کسی نخورن، دروغ نگن، در امانت خیانت نکنن و به هر شکل در کارهاشون همیشه قیامت رو لحاظ میکنن. میفرماد آدمای مؤمن اینجوری هن. حالا اگر یکی ایمان به قیامت داشت ولی راحت ظلم میکرد، ولی راحت حق دیگران رو میخورد و اصلا ترس نداشت، این نسبت به قیامت ایمانش ضعیفه، به اون حد مطلوب نرسیده. خب بعدی فرماید و یعلمون انها الحق، و علم دارن که اون حقه، میدونن که قیامت حقه، چون میفهمن که جهان که بی هدف آفریده نشده و در این جهان عدالت برقرار نمیشه، این همه ظلم تو دنیا بالاخره یه جایی باید باشه که عدالت برقرار بشه، اصلا امکان نداره که قیامت نباشه، پس قیامت حقه. با علم و آگاهی، با استدلال میفهمن که قیامت حقه. خب این قسمت بسیار مهمه که شخص نه فقط از شنیده ها بگه قیامت هست، با علم به یقین برسه که قیامت وجود داره و قیامت حقه. بعد میفرماید که حالا اون دسته اول که اول آیه بیان فرمود، اون کسایی که در شک هستن و قیامت رو قبول ندارن، میفرماید الا، همه تون بفهمید. الا برای توجه دادنه، برای هشداره، یعنی میخواد که آدم ها توجه بکنن به این مطلب و از غفلت در بیان. میفرماید الا، همه تون بفهمید کن کسایی که در مورد قیامت در شک و تردید به سر میبرند در گمراهی اند، لفی ضلال بعید، در گمراهی دوری دارند به سر میبرند. یمارونه از مرا هست و یمارونه یعنی مجادله کردن، جر و بحث کردن که قضیه رو یه طوری بپیچونه، قضیه رو سردرگم کنه که بالاخره اونچنان اون مطلب رو بندازه داخل یه بحث که هی دور بزنه که آخر تکلیفش بالاخره مشخص نشه. این میشه یمارونه. و قیامت رو اینجوری میخواد که قیامت رو بندازه در یک بحث فلسفی و استدلالی و عقلی و آزمایشگاهی، هیچ وقت تکلیف قیامت مشخص نشه. کسایی که این کارو میکنن با قیامت، خب قیامت که میگن هر چیزی باید علم اثبات بکنه، یک مدل از یمارونه باید در آزمایشگاه نتیجه بده که قیامت هست یا نیست. خب خیلی چیزا در آزمایشگاه اثبات نمیشه، عدالت وجود داره اما قابل سنجش تو لوله های آزمایشگاه نیست. روح آدم وجود داره اما در آزمایشگاه اثبات نمیشه. اخلاق وجود داره ولی در آزمایشگاه اثبات نمیشه. خب قیامت هم وجود داره ولی در آزمایشگاه اثبات نمیشه. ولی اونا اینجوری با 100 تا استدلال قیامت رو طوری میپیچونن که بالاخره اثبات نشه. حالا این افراد که اینجوری تعامل میکنن با قیامت، میفرماد لفی ضلال بعید، در گمراهی دوری به سر میبرند. زیرا کسی که قیامت رو قبول نداره از مسیر زندگی اصلی فاصله میگیره، اصلا معنای زندگی براش عوض میشه. و وقتی که عوض شد معنای زندگی، هدف زندگی عوض شد، حالا دنبال اینه که چطوری از این زندگی لذت ببره، چطوری میتونم به خواسته های دلم برسم، چطوری میتونم هرچی بیشتر در این دنیا داشته باشم. برعکس اون کسی که نسبت به قیامت ترسان هست، اون یکی فکر قیامتشه و این یکی فکر لذتهاش و منافعش. میفرماد اونه که در قیامت شک دارن، کارهاشون در دنیا بسیار خرابه و پرت میشن از مسیر اصلی زندگی. لفی ضلال بعید. الله لطیف بعباده یرزق من یشاء و هو القوی العزیز. الله نسبت به بندگانش بسیار لطیف و دقیق هست، هر کس رو که بخواد روزی میدهد و او هست نیرومند شکست ناپذیر. آیه 18 بیان فرمود که مؤمنان قیامت رو جدی میگیرند ولی منکران نه، اون رو به چالش میکشند. بعد الان آیه 19 بیان میکنه که کسی که قیامت رو قبول داره و به فکر قیامت هست، نسبت به قیامت در ترس هست و مراقب رفتارش هست، فکر نکنید که این دیگه زندگی نمیکنه تو دنیا، از زندگیش عقب میمونه. کسی که نماز میخونه، کسی که مؤمنه، دیگه لذت زندگی نداره. فکر نکنید همچی چیزیه. میفرماد الله نسبت به بندگانش کاملا آگاهه. لطیفون لطیف، کسی که ظرافتش فوق العاده است، کسی که دقتش خیلی بالاست، یعنی تمام لحظات بندگانش رو درک میکنه، نیازهای بندگانش رو تأمین میکنه. همون آدمای مؤمن به فکر اونها هم هست و کارهاشون رو تحت نظر داره. الله لطیف بعباده، نسبت به بندگانش اینجوری تعامل میکنه، کم لطفی نمیکنه نسبت به بندگانش. بعد از اون میفرماید یرزق من یشاء، به هر کس بخواد روزی میبخشد. همون آدم مؤمن، همون آدمی که بنابر قیامت داره زندگی میکنه، رزق و روزی خودش رو داره، خدا بهش میده، از زندگی عقب نمیمونه. که یه آدم بیدین فکر کنه برای اینکه به لذتهای دنیا برسه باید نماز نخونه، باید بیدین باشه. اون زن یا اون مرد قشنگ همراه با دینداری در دنیا هم میتونه خیلی لذتها داشته باشه و رزق هم شامل همه چیز میشه، از مادیات و پول و ثروت تا خانواده و امنیت و استعداد و آرامش و همه چیز میتونه شاملش باشه. و الله هم میتونه، میفرماد و هو القوی العزیز، دو تا صفته که از جنس قدرت و نیرومندی هست بیان میکنه. و هو القوی القوی که اون ظرافتی که خداوند داره نسبت به بندگان و به آنها روزی میده، خداوند توان این کار رو داره، نیرومنده. و شکست ناپذیره، العزیز صاحب قدرته در انجام اون اراده‌ای که نسبت به بندگانش داره و حامی بندگانش. من کان یرید حرث الاخرت نزد له فی حرثه و من کان یرید حرث الدنیا نعطیه منها و ما له فی الاخرت من نصیب. هر کس کشت آخرت رو بخواد، ما برای او در کشتش می افزاییم و هر کس کشت دنیا رو بخواد، مقداری از اون رو بهش میدیم، ولی در آخرت هیچ بهره ای نخواهد داشت. یک قانون بزرگ در این آیه خداوند بیان میکنه. حالا کسایی که با بیدینی و با دینداری دنبال زندگیشون هستن، یکی به سبک دیگر و اون یکی به سبک اونجوری که خدا گفته، مؤمن و کافرش دارن زندگی میکنن. و کسی که مؤمن هست از زندگی دنیا عقب نمیفته. حالا این قانون کلی رو بیان میکنه که متوجه بشن مردم که خدا چجوری تعامل میکنه با بندگانش. میفرماد من کان یرید و حرث الاخرته، هر کس بخواد، یرید و این یرید و مهمه، یعنی این فرد براش برنامه‌ریزی داره، در جهت اون تلاش میکنه. در چه جهتی؟ حرث الاخره، کشت آخرت، و تشبیه کرده آخرت رو به کشت، به کشاورزی. یک استعاره بسیار زیبایی هست برای آخرت، همونطور که برای کشاورزی آدم زمین را آماده میکنه، بذر میکاره، مراقبت میکنه، آب میده و بعداً محصول رو برداشت میکنه، برای آخرت هم به همین شکل میکاره، مراقبه از دست نره، آبیاری میکنه، ازش مراقبت میکنه که با ریاکاری، با تعریف و با سوء نیت اونها رو از دست نده. و در این دنیا فصل کاشتن هست و با مردن پایان فصل کاشتن و قیامت فصل برداشت کردن. اینجوری زراعت کشت. حالا هر کس کشت آخرت رو بخواد، اینجوری دقیق براش برنامه‌ریزی داشته باشه، از صداقت و امانت و اخلاق و خدمت به مردم و تربیت فرزند و همه اینها داره برنامه‌ریزی میکنه، تلاش داره میکنه، میفرماد نزد لهو فی حرثه، ما هم در این کشتش براش اضافه میدیم، نه به همون اندازه، دو و چند برابر براش پاداش میدیم. یک کار کوچک کرده، یه نفر رو تشویق کرده، اون یکی دیگری رو، یه نفر به فهمیدن قرآن تشویق کرده، به حفظ قرآن، به کارهای خوب، به اخلاق، اون یکی عمل کرده، به دیگر هم تشویق کرده، و به نفر سوم و به نفر چهارم با یک کار کوچک چقدر کار بزرگی براش ایجاد شد. میفرماد اینجوری ما کارش رو افزایش میدیم. و از اون ور و من کان یرید حرث الدنیا، و کسی که دنبال زندگی دنیا هست، یعنی هدفش اون بازم اراده، لذت دنیا، کیف دنیا، پول دنیا، قدرت دنیا، که چقدر الان اکثریت مردم دنیا دارن تلاش میکنن روی لذت دنیا، منافع دنیا، قدرت دنیا، و به خاطر اون هر کاری حاضرن که انجام بدن، از زن و مردش، از پیر و جوانش. میفرماید کسی که دنبال این کشت دنیا باشه، میفرماید نعطیهی منها، نه که بهش میدیم. در مورد آدمای مؤمن که آخرت رو میخواستن فرمود که آخرت رو بهشون میدیم، نه که آخرت رو میدیم، اضافه هم بهش میدیم، نه زد لهو، همون اندازه نه بیشتر. اما در مورد دنیا فرمود منها، نه همون قد که خواسته، کمتر، یه چمه ای، یه مقداری از دنیا بهش میدیم، زیرا که دستاوردهای دنیا همه چیزش دست آدم نیست، در اختیار آدم نیست، خیلی چیزا از دستش در میره و نمیتونه به دست بیاره. به همین خاطر مقداری از اون سهم دنیا رو بهشون میدیم، ولی از اون بر و ماله فی الاخرت من نصیب، در آخرت دیگه هیچی ندارن، دست خالی میمونن، زیرا که هر چی تلاش کردن برای دنیا بوده. حالا البته اون که برای آخرت تلاش میکنه باز از کانال دنیا عبور میشه، یعنی کسی که دنبال آخرت هستم پولدار هست، دنبال پوله و پول رو در مسیر آخرت خرج میکنه. اونی که دنبال آخرت هست در راستای شکوفاسازی خودش، استعدادش، کمک به دیگران هست، یا شهرت داره، قدرت داره، از شهرت و قدرتش در راستای آخرت استفاده میکنه. باز هم اونچه که برای آخرته لوازمات دنیا داره، منتها قصد اصلی دنیا نیست، مقصد اصلی برای آخرته، ولی گروه دوم مقصد اصلیشون فقط همین دنیاست. ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. آیا برای اونها شریکانی است که برای اونها در دین آیینی رو تشریع کردند که خداوند بون اجازه نداده، و اگر سخن فصل نبود قطعا الله میان اونها داوری میکرد و کارشون یک سره می شود و قطعا که انسانهای ظالم عذاب درناکی خواهند داشت. بعد از آیه قبل که بیان فرمود انسان در این دنیا انتخاب می کنه، یا دنیا یا آخرت، حالا اونایی که دنبال دنیا میرن چرا میرن؟ چه ارزش هایی در زندگی دنیا دارن که کل سرمایه یا عمرشون رو صرف دنیا می کنن؟ این آیه توضیح میده، میفرماید آیا معبودانشون اینجوری براشون دیکته کردند، دارن اونها رو میکشونن سمت این زندگی دنیا؟ ام لهم شرکا و شرعوا لهم، شرکا معبودان دیگر، حالا یک فکریه، یک نظامیه، یک سیستمیه یا یک شخصیه، از اون شخص یا از اون فکر داره جهت زندگیش رو میگیره. میفرماید که اونها معبودان دارن و اسم اینها، حالا دیگه میشه معبود، کسی که زندگیش رو بر اساس یه فکری یا صحبتهای شخصی تنظیم میکنه قشنگ اون میشه معبود شخص. معبود همین است، چیز دیگه نیست. و انسان هم وقتی که از خداوند این راه و رسم زندگی میگیره خدا میشه معبودش، از کسی دیگر بگیره اون میشه معبودش. میفرماید آیا معبودانی دارن اونها که شرعوا لهم، شرعو براشون قانون گذاری کردن، ارزش گذاری کردن، من الدین، در مورد دین، حالا یه سری چیزایی در امور زندگی دنیاست، مثل قوانین راهنمایی رانندگی، قوانین اداری، اینها مربوط به این آیه نمیشه، این آیه در مورد دین و ارزش‌های کلان دینداری داره صحبت میکنه، نه اونچه که انسان‌ها با تجربه بهشون میرسن، مثل ابزار مدیریتی، ابزار ارتباطی، روش‌های آموزشی، اینها تجربیات بشری هستن، مربوط به دین نیستن، میتونن در اختیار دین باشن، منتها اونا دارن اون قوانین رو از غیر خدا میگیرند، چیزی که خداوند بهش اجازه نداده، یک رفتاری، یک فرهنگی، یک منشی در جهان، بحث همجنس بازی، بحث رباخاری، انواع جشنهایی که درش گناهها و حرامها انجام میشه، مردم این کارها رو انجام میدن و اینها رو دارن میگیرن، چیزی که خدا بهش اجازه نداده. میفرماد مردم اینجوری دارن زندگی میکنن زیرا که از وحی الهی، از کتاب الهی فاصله گرفتن، دارن به جهتی میرن که یک فکر و یک شخص و یک رهبر، یک حکومت و اینها دارن براشون قانون گذاری میکنند، و این مسئله بسیار سنگینی هست که انسانها دارن شکار میشن، از انسانها داره سوء استفاده میشه، افرادی دارن از مردم سوء استفاده میکنند و از توحید و خدا دارن مردم رو میچرخونند. این کار بسیار سنگینی است. حالا اگر میفرماید که قانون الهی نبود، ولولا کلمت الفصل، و در کلمه جدایی نبود، کلمه جدایی سخن نهایی یعنی داوری قطعی که خدا انجام داده که انسان‌ها باید آزاد باشن، فرصت داشته باشن، اختیار داده باشن، خدا این رو قطعی کرده. این کلمه جدایی اگر نبود و گذاشته برای آخرت، اگر اینها نبود، این قوانین که خود خدا وضع کرده برای دنیا، دیگه تو همین دنیا کارشون یک سره میشد، لقود یا بینهم. ولی در نهایت و این ظالمین لهم عذاب علیم، این ظالما هم کسایی که مردم رو به استثمار میگیرن، هم مردمی که لجام خودشون رو دست حکام میدن، دست رجال مذهبی میدن که اونها رو با خرافات دارن مدیریت میکنن. هر دوتا ظالمن و برای انسانهای ظالم عذاب درناکی مهیاست. تر از ظالمین مشفقین مما کسبوا و هو واقع بهم والذین آمنوا و عملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلک هو الفضل الكبیر. تو ظالما رو میبینی که از اون چی که به دست آورده اند، از اون چیزی که انجام داده اند ترسان هستند، در حالی که همون چیز هم بر اونها واقع خواهد شد. و کسایی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند در باغهای بهشت خواهند بود، برای اونها نزد پروردگارشون هر چی بخواهند فراهم هست. این هست همون فضل بزرگ. آیه قبل بیان فرمود که ظالما عذاب درناکی دارن. همون ظالما یه مقدار توضیح بیشتری میده این آیه، میفرماد روز قیامت تو همین ظالما رو میبینی، همین ظالمایی که این کارا رو انجام دادن در دنیا، چسبیدن به فرهنگ خودشون، به سنت‌های اجتماعی خودشون و به راه و رسم خودشون و اصلا توجه به وحی الهی، به کتاب الهی، به این میزان، به این ترازوی عدالت قرآنی اصلا توجه نداشتن، غرق در لذت و کیف و عروسی ها و جشن ها و پایکوبی ها و شهوت ها و غرق اینها بودن و زندگیشون به پایان رسید با همین وضعیت، می فرماد این آدم های ظالم تو میبینی که حالا اون کارهایی که در دنیا انجام دادن از کارهای خودشون میترسند. مشفقین مما کتبوا، یعنی از پیامد کارهاشون میترسند. در دنیا چیزهایی انجام دادن، چیزهایی کاشتن که از محصولش الان میترسند. خب چه کاریه آدم کارهایی انجام بده، فکر عواقبش نداشته باشه و حالا وقتی که از این مرحله اول عبور کرد به دوم رسید، حالا در ترس باشه. سالها فساد، سالها حق مردم خوردن، اختلاس، گناه و الان میترسم که چه بر سرشون میشه. ولی این ترس چه فایده؟ و هو واقع بهم، به ترسن نترسن تأثیری نداره، پیامد کارشون برشون واقع خواهد شد، به حالشون خواهد رسید و باید تقاص پس بدن. این از این ظالما در روز قیامت همچه وضعیتی دارن که پر از حسرته و خیلی حس بدیه که آدم اینجوری باشه، اونم یک آدم متشخص، آدمی که در دنیا اون قد به خودش هم احترام قائل بوده ولی فکر اعمال و کاراش نبوده. ولی از اون ور والذین آمنوا و عملوا الصالحات، کسایی که فکر کاراشون بودن، به خدا اعتماد داشتن، ایمان داشتن، کارهای شایسته انجام دادن، حساب شده، اونها فی روضات الجنات، در باغهای بهشتن. روضات جمع روضه، نه یک باغ، در باغهای بهشت، باغهای سرسبز پرتراوت، یعنی دقیقاً برعکس گروه اول که در فضای ترسن، اینها در باغهای سرسبز هیچ اضطرابی هم ندارن، پر از امنیت، پر از آرامش. لهم ما یشاؤون عند ربهم، هر چه که بخوان نزد پروردگارشون براشون مهیاست، زیرا که در دنیا هر چه میخواستن انجام نمیدادن اون زن، اون مرد، هر چه عشقشون میکشید، هر چه دلشون هوس میکرد انجام نمیدادن، خودشون رو کنترل میکردن، برای قیامت ترسان بودن، برنامه داشتن. اونجا دیگه براشون چندین برابر جبران میشه، هر چه بخوان هست، اونم نزد پروردگارشون. این واقعا پیروزی بزرگ، ذالک هو الفضل الكبیر، این امتیاز بزرگیه که نصیب کسی بشه که خداوند نصیب چنین بندگانی میکنه.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.